بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 سطر 3 و نعول الى المسنه و نقول قول شیخی اضافر از ناجس من الى قول هیزالک شخص معین الى قول هیزالک شخص معین اشارتون الى المقدمت الاولا. بحثمون در این بود که جسم حاوی نمیتواند علت وجود شود برای جسم محبی، البته هیچ جسمی نمیتواند موجود جسم دیگر باشد، این یه قانونه. منتها ما در مصداقی از این قانون بحث داریم و میخوام اون رو اثبات کنیم، و اون مصداق اینه که حاوی بخواهد موجود محبی باشد، یعنی فلک فوق بخواد موجود فلک صفر باشه، محیط بخواد موجود محاط باشه. این رو الان داریم بحث میکنیم و میگیم نمیشه. عبارت ابن سینا رو توضیح دادیم، حالا میخوام تقطیعش کنیم و قطعه را ملاحظه کنیم که چه نقشی در بیان مطلب داره. ما برای بیان عبارت ابن سینا 3 مقدمه ذکر کردیم، حالا در کلمات ابن سینا باید ببینیم که کدام جمله ایشون اشاره به مقدمه اولا داره، کدام اشاره به مقدمه ثانیه داره، کدام به سومی اشاره میکنه. بالاخره ابن سینا در این کلامش از این 3 مقدمه استفاده کرده، باید ببینیم کدام کلامش استفاده از کدام مقدمه است. این دیگه تشریح کلام ایشونه که ما باید این تشریح رو مطرح کنیم. هم قرضمون اینه که با این تشریح مطلب عبارت ابن سینا بهتر حل بشه، هم ضمناً با فقه بحثه که بعداً بحث فقه میاد که بعضی کلمات رو ایشون میگه اگر ابن سینا نمیگه مشکلی نداشت، بلکه عبارت منظم‌تر هم بود. البته ما اون کلام فقه رو جدا جواب میدیم، ولی فعلاً زمینه ای رو برای این که زمینه رو تنبیه میکنیم برای این که کلام فقه راحت تر جواب داده بشه. قرض اصلیمون هم توضیح کلام خواجه هست، کلام ابن سینا هست. قرض اصلیمون هم اینه که کلام ابن سینا رو توضیح بدیم و ببینیم که این عبارتی که آورده اشاره به چی چیزهایی داره و نتیجه شاخص هست چیز. ابتدا ابن سینا اینطور گفت، ما باید عبارت ابن سینا رو مقدارش رو بخونیم. گفت ازا فرزنا جسمن یست رو انها فعلون فا این نما یست رو انها ازا سار شخصهو زالک شخص مایی. گفت اگر چیزی بخواهد مصدر فعلی باشه باید متشخص شود تا به تواند مصدر باشد. بنابراین حاوی هم اگر بخواهد علت محوی شود و مصدر محوی باشد باید متشخص شود. این اشاره داره مقدمه اولا از 3 مقدمه که ما گفتیم. مقدمه اولا همینو میگفت، میگفت کسی که علت در صورتی میتواند علت باشد که موجود باشد فل خارج، علت در صورتی میتواند علت باشد در خارج که موجود باشد در خارج، و موجود بودنش در خارج در صورتی شخص باشد. پس علت در صورتی میتواند علت در خارج علت باشد که موجود متشخص باشد. این مقدمه اول ما بود که الان ابن سینا توجه میکنید با این عبارت خونده شده به این مقدمه اول داره اشاره میکنه. تیکی تیکی عبارت خواجه رو من میگم و توضیح میدم. صفحه 228 صفحه 3 و نعود و علمت و نقود. قول شیخ که میگوید اضافر از ناجس من تا قولش که گمزاله که شخص المعین اشاره داره به مقدم اولا. از عبارت ابن سینا رو ادامه میدیم. عبارت ابن سینا دوباره نگاه کنید. فلوکان جسمون فلکیون الا کند جسمون فلکیون یهوی لکان از اعتبرت حال المعلوله مع وجود العله وجدت حل امکان. اگر جسم فلکی علت وجود جسم فلکی محوی بشود، وقتی تو اعتبار کنی حال معلول را با وجود علت، میبینی حال معلول امکانه، یعنی معلول در رتبه علت امکان دارد، وجود ندارد. این عبارت رو ایشون میفرماید که اشاره به مقدمه ثانیه است. اولا میفرماید، یعنی مرحوم خواجه میفرماید که این یک قضیه متصل است، شرطیه متصل است که قیاس استثنایی از این قضیه تشکیل شده و این اصل قیاسه. اصل قیاس همون قضیه شرطیه است که اولش میاد، حالا چه شرطیه متصله باشه چه شرطیه متصله، هر قیاس استثنایی اصلش همون قضیه شرطیه است که اولش میاد، بعدم استثنا میشه و ادامه داده میشه تا نتیجه گرفته بشه. مهم در هر قیاس استثنایی اون قضیه شرطی اولشه که مقدم و تالی داره. می فرماید که این لوکان جسم فلکی علتون در جسم فلکی یهوی لکان از تبرته، این شروع استدلاله و استدلال هم به صورت قیاس استثنایی است و این جمله که خونده شد قیاس قضیه اصل است در این قیاس استثنایی، یعنی همون قضیه شرطی است که در هر قیاس استثنایی اصل حساب میاد. بعد اون وقت بعدن خواهده ولیکن وجود المحوی رو که شروع میکنه درباره تالی بحث میکنه تا آخر سر تالی رو باطل کنه و نتیجه بگیره که مقدما باطله. حالا ما در این قضیه که اصل قیاسه میخوام بحث کنیم، یه مقدم دارد یه تالی دارد. لکان از اعتبرت حال المعلول مع وجود الا وجدت حل امکان، این تالی شه، این تالی اشاره داره مقدمه ثانیه. خب مصنف وقتی که این قضیه اصل شروع میکنه، مقدم رو دقت کنید تطبیق میکنه بر مورد بحث، میگه لوکان جسم فلکی، نمیگه جسم علتن لجسم فلکی یهوی، نمیگه علتن لجسم آخر، کلی نمیاره، منطبقش میکنه بر بحث. ولی وقتی وارد تالی میشه کلی میاره. اعتبرت حال المعلول مع وجود العله، اصلا بحث جسم حاوی و محوی نداره، بحث میره رو علت و معلول که این بحث کلیه. چرا تعبیر کلی قرار داده؟ با اینکه مقدم رو جزئی کرده، مقدم رو منطلق بر بحث کرده، ولی تعبیر کلی کرده، به دو جهت میفهمان تعبیر کلی کرده. یکی اینکه خواسته آماده کند اذهان رو برای پذیرش همین تالی وقتی که منطبقه بر بحث می شود، همین تالی رو ایشون بعدا منطبقه بر بحث می کنه. الان به طور کلی مطلب رو به صورت یک قانون طرح می کنه، تا وقتی مصداقی از این قانون رو ذکر زد بپذیره. این یک سبب برای این که اول کلی گفت بعدا منطبق کرد. سبب دوم این که بالاخره در ذهن بهتر جا می گیره، یه بار کلی گفته میشه، بار دیگر بر مصداق تطبیق میشه که انه اون یه تکرار غیر مستحجن انجام میگیره. تکرار غیر مستحجن یعنی تکراری که عیناً نبوده، عین مسئله اول دوباره نیمده، با یه تفاوتی آمده. این تکرار بالاخره تأثیر در ذهن میذاره و ذهن رو به پذیرش نزدیکتر میکنه. به این دو جهت هست که ایشون تالی رو در اینجا کلی گفته، هم خواسته ذهن آماده پذیرش کنه، هم خواسته در وقتی که این تالی کلی رو بر بحث منطبق کرد ذهن به سمت پذیرش بیشتر نزدیک بشه. اول آمادش کرد، بعدن هم بیشتر به سمت پذیرش نزدیک. و قوله فلوکان جسم فلکی الی قوله وجدت حل امکان متصله ایست، یعنی شرطی متصله ایست که اصل قیاس است، زیرا قیاس استثنایی است و قیاس استثنایی اون قضیه اولیش قضیه اصله. پس این متصلی که در اینجا آمده همون قضیه است به قیاس. و اینما اورد تالی ها کلی، یعنی چرا تالی این قضیه رو کلی ذکر؟ کلی ذکر یعنی چی؟ یعنی غیر متخصص به هذا الموضوع. این غیر متخصص به هذا الموضوع اچه بیان رساله کلی هم. این تالی رو کلی ذکر یعنی تخصصش نداد به هذا الموضوع، یعنی به موضوع بس، در حالی که مقدم این قضیه رو تخصص داد به موضوع بس، اما تالی رو تخصص نداد. چرا این کاری کرد؟ به دو جهت، یکی تمهیدن ایراد این متخصصن، داشت مقدمه چینی میکرد برای ذکر همین مطلب در حالی که متخصص و منطبق بر بحث است، یعنی اول کلی رو گفت تا زمینه فراهم شود برای ذکر همین مطلب در حالی که تخصصی به بحث داره. این جهت اول. جهت دوم، قصدن لمزید الایضاح، خواست واضح تر کند مطلب رو، چون مطلب با تکرار غیر مستحکم وقتی بیاد واضح تر میشه. بالاخره یک بار که گفته شد تا حدی واضح میشه، بار دوم که گفته شد واضح تر میشه. و حاضر تالی و المقدمت سامیه که مقدمه سامیه روشن بود دیگه، گفته میشد که معلول در مطلب علت حالت امکانی دارد، نه حالت وجود و نه حالت وجود. خب دنبال عبارت ابن سینا توجه کنید. عبارت ابن سینا اینه: و اما الوجود و الوجود فبعد وجود العلت و وجودها. گفت معلول در مرتبه علت امکان دارد. خب کی وجود دارد؟ کی وجود دارد؟ بعد از مرتبه علت وجود و وجود داره، اینو داریم میگه. اما وجود و وجود معلول فبعد وجود علت و وجود علت است. یعنی معلول در مرتبه علت امکان دارد، در مرتبه بعد از علت وجود دارد. این عبارت ابن سیناست. این عبارت توجه میکنه، تاکید میکنه همون عبارت قبل، همون تالی رو. تالی میگه در معلول در مرتبه علت امکان دارد. خب ما خودمون میفهمیم که بعد از مرتبه علت امکان ندارد، یعنی در مرتبه علت امکان داره، بعد از مرتبه علت ممکنه حکم دیگه داشته باشه. تأکید میکنه خودشون که اون امکان مال مرتبه علت، در مرتبه معلول وجوب هست، وجوب هست. قولش که گفته اما الوجود و الوجوب فبعد وجود الا و وجوب ها، بیان این حکم کلیست، یعنی بیان همین حکم کلیست که در تالی گفته بود. همونی که در تالی گفت داره دو مرتبه بیان میکنه. من تا در تاریخو در معلول در مرتبه علت امکان دارد، در این بیان میگوید معلول در مرتبه بعد از علت امکان ندارد، وجود دارد. مگر به حس خودش نگاه کنید، یعنی به ذات خود معلول نگاه کنید با قطع نظر از علت، وقت بازم میبینید امکان دارد. ولی اگر با قطع نظر از علت بهش نظر نکنید، با توجه به علت بهش نظر کنید، ببینید وجود دارد. بعد عبارت بعدی مصنف: ولیکن وجود المحویه و عدم الخلع فلحاوی هما معز. این رو ایشون می فرماید که استثنای تالیست، یعنی قضیه اصل تمام شد، توی قیاس استثنایی وارد استثنا می شود، چون می رید بعد از هر قضیه اصلی توی قیاس استثنایی استثنا میاد که مصدر به لیکنه. اینجا ایشون می فرماید لیکن وجود المحویه و عدم الخلع آخر، این هم استثنای تالیست، استثنا از همین حکم کلیست، منتها این استثنا علی سبیل اجمال است، علی سبیل تفصیلش بعدا در عبارت ابن سینا میاد. ابن سینا میگه فلا یخلو اما ان یکون عدم الخلع واجبا او غیر واجب، اونجا تفصیل میده بعد، ولی الان اینجا به صورت اجمال داره بیان میکنه، به صورت اجمال داره بیان میکنه که تالی باطله. و ضمناً اشاره به مقدمه سوم هم داره. مقدمه سوم این بود که اگر دو چیز با هم معیت داشتن، معیتشون هم تلازمی بود، یعنی از هم منفک نمی شدن، این دو چیز اگر یکی حکم وجود داشت دیگری هم حکم وجود دارد، اگر یکی حکم امکان داشت دیگری هم حکم امکان دارد. بنابراین در معنی اگر وجود محلی با عدم خلع فلحاوی، نه عدم خلع بلکه عدم خلع فلحاوی، اگر این دوتا با هم معیت دارن، معیت تلازمی دارن، بنابراین اگر یکی حکم امکان دارد دیگری حکم امکان دارد، اگر یکی حکم وجود دارد دیگری حکم وجود دارد. این همون مقدمه سوم بود که الان ابن‌سینا از اون مقدمه داره استفاده میکنه. لاکن وجود یعنی به اون مقدمه داره اشاره میکنه. لاکن وجود المحوی و عدم الخلأ فی الهاوی، از کدام قید فلاوی مهمه باید بیاد. این وجود المحوی با عدم الخلأ معیت نداره، با عدم الخلأ فی الهاوی معیت داره. یعنی عدم خلأ فی الهاوی با محوی همراهه، ولی عدم خلأ مطلق چه کاری به هاوی نداره، کاری به محوی نداره. لیکن وجود المحوی و عدم الخلأ فی الهاوی همام از این دوتا با هم هست. ایشون می فهمد این قول ابن سینا استثناء تالیس منتها علی سبیل الاجمال، علی سبیل تفصیلش بدن میاد و فیه در همین قول ابن سینا اشارت ما ایسا مقدمه سوم، چون خود مقدمه سوم نبوده. مقدمه سوم بود که دو چیزی که با هم معیت تلازمی دارن در حکم امکان و وجود با هم مساوی هست. ابن سینا دیگه نگفته در حکم امکان و وجود با هم مساوی هست، فقط اشاره کرده که این دوتا با هم معیت دارن. تازه تلازمی و اتفاقیش هم بیان نکرده. لیکن وجود المحوی و عدم الخلأ فی الهاوی و هم معل با هم هست. البته معلوم مرادش معیت تلازمی و معیت اتفاقی مرادش نیست، ولی خب تعیین هم نشده. ثم انه آدم، خب گفتیم تالی رو ابن سینا اولا کلی آورده، بعدا متخصصش میکند به مورد بحث. حالا الان رسیدیم به عبارتی از عبارات ابن سینا که در اونجا تالی رو تالی کلی رو متخصص میکنه و منطبق میکنه بر مورد بحث. ثم انه یعنی ابن سینا آدر برگشته و تالی رو که قبلا عام ذکر کرده بوده متخصص به همین موضع بحث قرار داده، یعنی منطبقش کرده بر حاوی و محوی، علت رو منطبق کرده بر حاوی و محلی رو منطبق کرده بر محوی. به قولش که گفته فاذا تولى تشخص الحاوی العله کان معهول للمحوی امکانون، اگر ما حاوی رو که علت است و متشخص اعتبار کنیم، به همراه این حاوی برای محوی حالت امکانی است نه حالت وجوبی، چون هر معلولی در مرتبه علت حالتش حالت امکانی است. پس محوی هم اگر معلول حاوی باشد در مرتبه حاوی می شود حالتش حالت امکانی، زیرا تشخص علت متقدم است در وجود و وجوب و تشخص معلول. پس اگر متقدم است و معلول متأخر است، معلول در مرتبه علت نیست، فقط امکانش در مرتبه علت هست نه خودش. خودش بعد از مرتبه علت واجب می شود و موجود می شود. توجه میکنید که اولا اون تالی کلی رو ایشون منطبق بر بحث کرد و متخصص به موضوع بحث کرد، ثانیا تقریبا اشاره صریحی به مقدمه سوم داشت. ما در خط قبل گفتیم فیه اشارت ما الی المقدمه الثالثه، اما در اینجا دیگه نمیگیم اشارت ما، میگیم اشاره به مقدمه سوم داشت، چون حکم بیان کرد. نه این تیکر رو اشتباه بود، اصلا اشاره مقدمه سوم نداشت، همون اشاره به مقدمه دوم داره و بحث کلی رو جزئی میکنه، بحث کلی رو منطبق بر منحنفی میکنه. بعد ابن سینا عبارتش اینه فلا یخلو اما ان یکون عدم الخلأ واجبا او غیر واجبه، تفصیل میده وقتی بیان میکنه علی سبیل الاجمال، بیان میکنه که وجود محوی و عدم خلأ، عدم خلأ فی الهاوی با همند، به طور اجمال بیان میکنه، تفصیلش هم میاره با همند، پس باید در حکم وجود و امکان هم با هم باشند. اگر در حکم وجود و امکان با همند، یا اینکه عدم خلأ واجب است یا غیر واجب است. توجه میکنید بحث رو تفسیر میده که یا واجب است یا غیر واجب. داره مقدمه سوم رو هم تفسیر میکنه، میگه که عدم الخلع فلحابی با محوی دوتایی با هم معیت داره، معیت که هم تلازمیه. در مقدمه سوم گفتیم حکمشون هم یکسانه، الان تفسیر میده که حکمی که یکسانه چیست، آیا وجوب است یا غیر وجوب است، آیا عدم الخلع که همراه با محویه وجوب دارد یا امکان دارد. اگر وجوب داشته باشد خلف وضع لازم میاد، اگر امکان داشته باشد عدم الخلع امکان خلع لازم میاد، اگر عدم الخلع واجب باشد خلف وضع چرا چه گفتیم و بعدم دوباره میگیم. اما اگر عدم الخلع ممکن باشد خلع هم ممکن خواهد بود، چون وقتی عدم شیء ممکن باشه وجود چه ممکن خواهد بود، وقت امکان خلع باطله. پس در هر دو صورت حکم رو بطلان میکنیم، در صورت اول که عدم الخلع واجبه چون خلف فرضه چون بطلان میکنیم، در فرض دوم که عدم الخلع غیر واجبه چون باعث امکان خلع حکم رو بطلان میکنیم. وقتی هر دو تالی رو یعنی تالی رو به کلا شده باطل کردیم، مقدم هم که علت بودن حابیس باطل میشه. ثم عاد الى بیان استثناء تالی مفصلا. از کردیم که با کلام شروع لکن وجود المحوی و عدم الخلع فی الحاوی همما اشاره کرد به بطلان تالی، اشاره کرد به صورت اجمالی، اما حالا با تفصیل میخواد تالی رو باطل کنه. ثم عاد الى بیان استثناء تالی مفصلا فقال. استثناء تالی یعنی ابطال تالی در اینجا البته. فقال فلا یخلو، یا عدم الخلع واجب است مع وجوبهی. ضمیر وجوبهی رو خاطر برای توضیح برمی‌گردیم، یعنی مع وجوب الحاوی، یعنی عدم الخلع در فرضی که حاوی واجب است واجب میباشد یا ممکن میباشد. در فرضی که حاوی واجب است یعنی در رتبه حاوی، در رتبه حاوی عدم الخلع یا واجب یا ممکن. اگه واجب باشه هر چنین خود به وضعه، اگر هم ممکن باشه که لازمش امکان خلعه. او غیر واجب مع وجوبه یعنی وجوب محوی، وجوب حاوی. فإن کان واجبا مع وجوبه، اگر محوی واجب، اگر عدم الخلع واجب باشد با وجوب حاوی، یعنی در مرتبه وجوب حاوی عدم الخلع هم واجب باشد. خب اگر عدم الخلع واجب باشه خلع ممتنع میشه، از این جهت مشکلی پیش نمیاد که خلع ممتنع و درست هم هست. اما مشکل دیگه داره، مشکل دیگه اش اینه که کان الملع المحوی واجب مع وجوبه، چون عدم الخلع واجب شده، چون عدم الخلع واجب شده اونی هم که با عدم خلع معیت داره یعنی محوی اونم واجب میشه، چون گفتیم محوی و عدم الخلع با هم ملازمه دارن، با هم معیت تلازمی دارن. خب اگر شما عدم الخلع رو در رتبه حاوی واجب گرفتید، در همون رتبه حاوی هم باید محوی رو واجب بگیرید، در حالی که محوی معلوم بود در رتبه حاوی نمیتونه واجب باشه، باید ممکن باشه. پس خود فرض رو فرض ما این است که محوی معلوله و باید در رتبه حاوی ممکن باشه. الان شما دارید حکم میکنید که این محوی در رتبه حاوی واجبه، خب این خود فرضه، یعنی معلولی رو که معلول فرض کردی در معلولیت بیرون آوردی. اگر معلول معلول باشد باید در رتبه علتش ممکن باشد نه واجب. شما دارید واجب قرارش میدید، پس معلول از معلول بودن از معلول بودن بیرون آوردید، فرض کردید که معلوله ولی خود فرضه. فإن کان واجبا مع وجوبه، کان الملع المحوی واجبا مع وجوبه، و دنبالش دیگه بحثای خود ابن سینا که گفت لازم میاد که محوی واجب باشد در حالی که محوی معلوله و باید ممکن باشد، بعدم میگه خلف است. این ایزن رو خواجه اضافه کرده. فا امکان اون عدم الخلع واجبن کان الملع المحوی واجبن ایزن، ملع محوی هم واجب میشه. کان الملع المحوی صفت موصوفه، ملعی که عبارت از محویه. اگه کسی خواست اضافه هم بگیره که البته خوب نیست، اضافه بیانیه بگیره. لما بیانه و فی المقدمت سالسه، که در مقدمه سالسه گفتون دو چیزی که با هم معید دارن در حکم وجوب و امکان مساوی هم. حالا اگر شما عدم الخلأ رو که مصاحبه دارد با مصاحبه و معیت دارد با محوی، اگر عدم الخلأ رو واجب بگیرید باید محوی رو واجب بگیرید، اگر عدم الخلأ رو غیر واجب بگیرید باید محوی رو غیر واجب بگیرید، به دلیلی که ما در مقدمه سوم گفتیم. یه مبینه به مقدمه سوم شاید بتونید ایزن رو هم مرتبط کنید به ما بعدش. ایزن لما بگن نها به مقدمه که سال سال خوب خیلی بریده اینجور عبارت که در اینجور موازه نبون نیست. خب لیکن نهو یزو من یکونم ممکنن محو، اگر شما محوی رو با وجود حاوی واجب گرفتید خود رو فرض کردید، یا به عبارت بهتر اگر شما عدم الخلأ رو در مرتبه حاوی واجب گرفتید باید محوی را هم در مرتبه حاوی واجب بگیرید. لکن شنین است واجب است که حاوی ممکن که محوی ممکن باشد به حاوی. شما اگر عدم الخلأ رو واجب گرفتید در مرتبه حاوی، محوی هم که معیت دارد با عدم الخلأ اونم واجب میشه در مرتبه حاوی، در حالی که واجب است که محوی ممکن باشد با محوی در مرتبه حاوی. شما الان نتیجه گرفتید که محوی در مرتبه حاوی واجبه، در حالی که طبق قانونی که قبلا بیانش کردیم محوی باید در مرتبه حاوی ممکن باشد. یعنی فرض کردیم محوی را که ممکن است، یا فرض کردیم محوی را که معلول است و در نتیجه در رتبه حاوی ممکن است. فرض ما امکان حاوی بود، حالا شما الان رسیدید به فرض ما امکان محوی بود، حالا رسیدید به وجوب محوی. خب خلف فرض شد حاضا خلف. و امکان عدم الخلق غیر واجب این محل حاوی، این در صورتی بود که عدم الخلق با حاوی واجب باشه، یعنی در مطلب حاوی واجب باشه که گفتیم مستلزم خلف فرض. حالا اگر عدم الخلق واجب نبود معل حاوی، یعنی در مطلب حاوی، فهوه ممکنون، یعنی عدم الخلق ممکن میشه. خب وقتی واجب نبود ممکن میشه فی نفسهی، چون عدم الخلق واجب نیست میشود ممکن. وقتی عدم الخلق ممکن شد خود خلق هم ممکن میشه، چون اگر عدمی ممکن شد وجوده، اگر عدم شیء ممکن شد وجود اون شیء هم ممکن میشه، اگر عدمش واجب شد وجود اون شیء ممکن میشه. بله. و امکان عدم الخلق غیر واجب با حاوی، یعنی در مطلب حاوی، فهو یعنی عدم الخلق ممکن است فی نفسه، یعنی به لحاظ خودش ممکنه، واجبون به علت، این با علت واجب میشود، مثل هر ممکن دیگری، مثل هر ممکن دیگری که به لحاظ ذاتش ممکنه به لحاظ علتش واجب میشه. اگر عدم الخلق ممکن باشد خود خلق هم ممکن خواهد بود، یعنی فالخلق غیر ممکن این به ذاته، لازمه که خلق ذاتا ممکنه نباشد، بلکه چون علت ندارد ممکنه باشد و بعد از اینکه علت پیدا شد واقع شود، در حالی که هازان خلق کنه بعد به سبب، یعنی به سببی واجب شد ممکنه شود، مراد از سبب هم نبود علتی، ممتنع به ذاته نیست بلکه ممتنع به سببن هست، یعنی چون علت مثلا چون علت آمده محوی رو درست کرده، عدم الخلق حاصل شده و خلع ممتنع شده. پس با سببی که محوید رو درست کرده خلع ممتنع شده، ولی اگر اون سبب نبود خلع ممکن بود. حضا خلق بود، اینم خلقه، چون دارید فرض میکنید که خلعی که ما محالش کرده بودیم و او رو محال به ذات فرض کرده بودیم، دارید او رو محال به ذات قرار نمیدید، یعنی غیر ممتنع به ذات میرید، اینم با خود فرضید. خب بعد که عبارت ابن سینا تموم شد، دلیلش تموم شد، نتیجه نهایی رو میگیره، و فاذن لیس شیء من السماویات الا للمحوی فیه. این همون نتیجه بود که ابن سینا گرفته بود، خاطر داره نتیجه رو اجرا میکنه. یعنی با توجه به این دلیلی که اقامه کردیم، نتیجه میگیریم که لیس شیء من السماویات الا للمحوی، هیچ یک از افلاک سماوی نمیتونن علت باشن للمحوی فیه، ضمیر فیه به اون شی برمیگرده. هیچ حاوی، حالا اینطوری معنا میکنید، هیچ حاوی علت برای محوی در اون حاوی نیست، یعنی برای علت برای محوی در خودش نیست، چه محوی بلا فاصله چه محوی معل فاصله، اینم اضافه کنید. هیچ حاوی علت محوی نیست، چه محوی بلا فاصله که چسبیده باشه به این حاوی، چه محوی های محل فاصله. حاوی نمیتونه هیچ کدوم از این محوی هایی که در درون خودش هستن ایجاد کنه. و ذکر الفاضل الشارح، اشکال فاضل الشارح رو میخونیم و ببینیم میرسیم به جوابشون. فخر رازی در عبارت ابن سینا اشکالاتی داره، اشکال عبارتی که الان میخوام بخونم، اشکالات معنوی هم بعدا میکنه. میگه که مصنف لازم نبود فاذا اعتبرنا تشخص الهاوی العله کان معهول المحوی امکانون رو ذکر بکنه، حتی ما بعدش رو هم، لأن تشخص العله متقدم به الوجود و الوجود علی تشخص المعلوم. این قسمت رو نباید در عبارتش میشه، چون نقشی نداره و احتیاج بهش نیست، و چیزی که احتیاج بهش نیست اگر تو دلیل بیاد شنونده رو یه مقدار متحیر میکنه، ولی وقتی حذف بشه دلیل همواری میشه، دست انداز دیگه چیش نیست، لذا شنونده راحت اون مطلب رو عکس میکنه. خود فخر رو اگر توجه کرده باشید میبینید روش خاصی در تبیین مطالب داره، که این روش هم خوب مورد توجه قرار بگیره. ایشون در نوع نوشتاش این روش رو رعایت میکنه، وقتی میخواد استدلال کنه اینطور نیست که مثلا فرض کنید قیاس استثنایی رو مطرح کنیم تا قضیه اصلی گفت ملازمه رو اثبات کنه، بعد از اثبات ملازمه بگه لکن تالی باطل است و بعد نتیجه دلیل بطلان تالی بره آخر سر بگه مقدم باطل. یعنی این جملات معترضه رو لای کلامش نمیاره. مثلا اثبات ملازمه به صورت جمله معترضه است، بیان بطلان تالی به صورت جمله معترضه است. این کار نمی کنه، اول قیاس رو صاف بدون زاید میاره، بعد میگه اما بیان ملازمه، اما بیان بطلان تالی، طوری بیان میکنه که چنده او اولا مطلب به طور خلاصه و بدون کوچکترین زایدی به ذهن شنونده بیاد، بعد همون مطلب با تفصیل بیشتری بیان بشه. هم اصل مطلب مجملا گفته شده و ذهن مخاطب و درگیر مطالب بیرونی نکرده، هم دو مطلبه در وقت تفصیل نوعی اون مطلب قبلی تکرار شده و بهتر یاد گرفته. این خلاصه کنید در نوع نوشتار که رو رعایت میکنه، علل خصوص در المطالب العالیه کتاب کلامیشه که در اونجا اصلا چند نقو تعمده بر این کار داره، خیلی کم از این مسئله منحرف میشه، بیشتر اوقات به همین صورت بیان میکنه. و شما دقت میکنید که بیانش خیلی لطیف و خیلی راحت فهمیده میشه. بعضی بیان ها خیلی طولانی و تو همه بیان فخر اینطور میست. حالا فخر در اینجا میگه این عبارت برمیده شی دلیل صاف میشد، خالی از روایت میشد و شنونده خیلی راحت‌تر میفهمید. این قسمت از دلیل برای چی آورد؟ این قسمت از برای چی آورد؟ این که دلیل نقشی نداره. خاطر گفت مطلب کلی رو که در تالیزه کرد با این عبارت منطبقش کرد بر بحث، یعنی این عبارت تخصیص دادن تالی کلی بود به بحث ما، پس بیفایده نیست. فخ قبول داره که این عبارت تفصیل تالیه، یعنی تفصیل تالیه بر بحث، تفصیل نه، تفصیل فلا یخلو من یکونه عدم الخلا بود، تفصیل فلا یخلو من یکونه عدم الخلا تفصیل استثناء تالیه. الان ما بستن تطبیق تالی داریم نه تفصیل استثناء تالی. اون فلا یخلو من یکونه عدم الخلا تفصیل بطلان یعنی استثناء تالیه، اما این اذا تبرنا تخصیص تالیه. نه که تالی کلی بود، حالا داره تخصیصش میده به بس، تخصیص میده به مانندی. فقط میگه این تخصیص لازم نبود. شخص وقتی که اون کلی رو شنید خودش تطبیقش میکنه بر بس، دیگه لازم نبود شما اینو بگید، اینو گفتید، عبارت رو طولانی کردید و ذهن شنونده رو به هم ریختید. و ذکر الفاضل و شارعه که قول مصنفی گفت فعیزه تبرنا تشخص المحبیل تا قولت علا تشخص المحلول، تکرار آن چیزیست که تقریب کرده، تبیین کرد اولا، یعنی همون حرفی رو که اولا تبیین کرد داره تکرار میکنه. ول اولا حذفهو، حذفتا درست نیست، ول اولا حذفهو خوب بود که حذفش میکرد تا مشوش نشود نظم حجت به سبب ذکر این عبارت. ذکر این عبارت نظم و حجت رو به هم می‌ریزه و قهرن مخاطب رو به دشواری می‌ندازه، به سختی می‌ندازه. و کلام ینتظم به حذفهی و ذم ما قبله الی ما بعده، کلام و دلیل شما منتظم می‌شود به حذف کردن این زاید و زمینه کردن ما قبل این زاید و ما بعد این زاید. یعنی اگه این جمله مترزه از دست بر می داشتید، قبل از جمله مترزه رو به بعد از جمله مترزه می چسبوندید، نظم دلیل رعایت شده بود و تحیری هم برای شنونده به وجود نمی آمد، ولی شما این زاید رو اضافه کردید و برای شنونده مشکل درست کردید. این اشکال فخر است.